بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برخی از بزرگان که نظر شریفشون این است که ابداع وجه و تفرین جایز نیست، اینها علاوه بر این که اون آیه شریفه رو به همون نحوی که مدعای اونها ثابت بشه تفسیر کردن و ما مفصل گفتیم و مورد مناقشه قرار دادیم، علاوه بر قرآن به پاره از روایات استدلال کردن که یکی از اون روایات همون صحیحه فضیل بود که بحث مفصلش گذشت. حالا برخی از روایات دیگری هم که این آقایونش استدلال کردن و شاید بعضی از اینها هم در السنه معروفه، ببینیم که آیا اینها دلالت بر این مدعا داره یا خیر. یکی از این روایات روایاتیست که تعبیر شده به این که المرأت و کلها عوره، هم روایات بر این معنا دلالت داره که حالا میخونیم بعضی از روایاتش رو، هم فاضل مقداد در کتاب کنز العرفان ایشون هم در اونجا تعبیر کرده که اتباع و اتفاق فقها بر این است که المرأة کلها عوره. یک روایت که در کافی جلد پنجم صفحه 535 این است که عن النبی صلی الله علیه و آله النساء عی و عوره، این در لغت هم عی به فتح العین آمده هم ای یعنی به کسر العین آمده، عی و عوره، فداو ایهن به سکوت، ای اینها رو به سکوت مداوا کنید، وسترو اوراتهن دل بیوت و اوراتشون رو به بیوت. حالا مقصود از ای یا ای چی هست؟ لغت در اینجا در ماده ایه یعنی وقتی به حرف العین مراجعه بفرمایید آخرین کلمه‌ای که مفسر هم لسان العرب هم کتب دیگر لغوی راجع به او نوشتن همین کلمه ایه است. اونجا حالا زن مشهور عرض میکنن ای رو به همون ای معنا میکنن، ای به معنای همون ای، اما وقتی به لغت مراجعه میکنیم لغت میگه داء حیا، یعنی دردی که لا یبرع من، الداء العیا یعنی الذی لا دواء له، داء عیا جوهری میگوید ای صعب، النساء عیون یعنی حالا نه این که بگیم بالاخره، از مخصوصا با توجه به این که فداهو ایهن به سکوت که دلالت بر این داره که خیلی نباید اینها حرف بزنن، مثلا به سکوت یعنی خیلی اجازه تکلم و صحبت و اینها به اینها داده نشه، ساکت باشن، اگر حرفی بزنن این حرف حرف زدنشون مثلا موجب فتنه میشه، حالا چه در امور شهوانی چه در غیر امور شهوانی. در بعضی از تعابیرم استفاده میشه این عیون و عوره رو عطف تفسیری از هم گرفتن، اما خب عطف تفسیریش با اون زیل روایت سازگاری نداره که میگه فداو ایهن به سکوت وسترو اوراتهن بالبیوت، عوراتشون که حالا عورت رو هم معنا میکنیم، این رو میگن که با بیوت مستور کنید، عیشون رو با سکوت مداوا کنید، با سکوت، نه اینکه سکوت خود رجال، سکوت خود زنها، صحبت نکردن اونها، و عوراتشون رو با بیوت. این مراد از ای، اما مراد از خود عوره، مراد از ای یعنی نه این که حالا تعبیر کنیم عیبه، یعنی کلامشون منشأ برای عرض میشه و مشکل میشه، این که حالا تو بعضی از لغت داره صعبون تعبیر به صعوبت داره، یا تعبیر لا یبرمن، یعنی بالاخره گفتارشون، ای مربوط به گفتار قرار بدیم، عورات رو مربوط به بقیه عرض می شود که جسم زن و بدن زن قرار بدیم، ای رو مربوط به گفتارشون قرار بدیم، به قرینه فدا و ایهون نه به سکوت، یعنی گفتارشون منشأ خلاصه گرفتاری میشه. حالا گرفتاری، یا گرفتاری شهوانی یا گرفتاری غیر شهوانی، گفتارشون این چنینه، لذا باید این مشکله گفتاری رو با توصیه کردن به سکوت اینها حل بکنن. اما کلمه عرض میکنم که عوره، وقتی به کتب لغت مراجعه میشه، حالا باز عورت رو هم بگیم معناش، عورت رو در لغت بعضی ها گفتن القبل و دبر، سمیت سوءه عوره لقبه نظر الیها و کل شیء ستره الانسان، عورت یعنی اون چیزی که انسان او رو میپوشونه و استحیا می کند از اینکه دیگری او رو ببینه. در یه عبارتی داره اراده بالعوره کل ما یستحیا من و یسوع و صاحبه، اون چه که ازش استحیا میشه و موضوع بدی صاحب او هست، یعنی اون کسی که اون عورت رو داره. خب حالا عورت، گاهی اوقات عورت هم در عرف به همون معنای او عیب هم تطبیق میکنن. عرض میکنن که پس نتیجه این شد، عورت یعنی اون چه که مستور میشه که دیگران نبینن و اون شخص حیا میکند از این که دیگران او رو ببینن، این میشه عورت. مصداق روشنش قبول و دبر هست، مصادیق دیگرم داره. حالا این معنای عورت، اون وقت در این روایتی که المرأت و ایون و عوره، اون طوری که مجمع البحرین معنا کرده میفرماید جعلها نفسها عوره، یعنی زن خودش رو عورت قرار بده، لأنها اذا ظهرت یستحیا منها کما یستحیا من العوره، وقتی که ظاهر بشه استحیا میشه از او، همانطوری که از عورت اذا ظهرت، از عورت وقتی که ظاهر بشه چطور دیگران حیا میکنن و حتی نگاه نمیکنن، زن هم خودش رو عورت قرار بده. حالا این یه اجمالی از معنای لغوی ایون و عورت. صاحب کتاب اصداء الرقاب که خب از طرفداران پروپاگرس وجوب ستر وجه و کفین هست، میگوید که سه تا نکته در اینجا در استدلال به این روایت وجود داره. یه نکته این است که تو این روایت پیامبر زنها رو توصیف کرده به این که تمامشون عنوان عورت رو دارن، یعنی خیال نشه که عورت همون اختصاص به اون موضع متعارف داره، زن المرأتو النساء ایون و عورت. اون وقت ایشون فرموده فإن العورت فی اللغه ما یهد و سطرو و یستحیا من اذا ظهر، اونی که پوشوندنش سزاواره و اگر آشکار بشه دیگران حیا میکنن از دیدن او. فهذا دلیل کاف فی وجوب الستر علیهن و حرمت النظر الیهن. این که زن رو تو این روایات ازش تعبیر به عورت کرده، ایشون میفرماد این دو طرف ازش استفاده میشه، هم عورت همونیست که انسان خودش باید بپوشانه، دیگری هم حق نگاه کردن به او نداره. عورت این جهت رو داره، هم خود انسان باید بپوشانه، هم دیگری هم حق نظر کردن به او نداره. پس از این روایت تا اینجا این استفاده میشه. در فرموده مطلب دوم در ذیل روایت به دیگران که مخاطب رجالن، فداو ایهن بالسکوت وشترو اوراتهن بالبیوت، امر کرده به رجال که اینها زنها رو در خانه نگه دارن. تعبیر ایشون این است که از این قسمت که میگه زنها رو در خانه نگه دارن، عیشون رو با سکوت مداوا بکنن، استفاده میشود که پس حتی وجه و کفین رو هم این عورت شامل میشه. وقتی میگه اینا دیگه تو خانه باشن، از خانه نیان بیرون یا صحبت نکنن، تمام اعضای بدن زن رو شامل میشه، حتی وجه و کفین. نکته سوم گفته است که این مطلب که زن کلها عوره، یه امر معلومی بوده در زمان پیامبر در نزد صحابه، و پیامبر هم این کار رو تقریر فرموده، اما باز قانع به این مطلب نشده پیامبر، بلکه خواستن بفرماین که المرأتو اقرب ما یکون الالله اذا لزمت قعر بیتها ولم تخرج من دارها اصلا. یعنی در زمان پیامبر این که زن تمام بدنش عنوان عورت بوده، این روشنم بوده و همه وجه و کفین و سایر اندام رو هم میپوشنده، اما پیامبر یه مرتبه بالاتر از اینم فرمودن، فرمودن بهترین حالات برای قرب به خدا این است که در بیوت باشن و حتی مع تستر و پوشیدن جلباب و ملاحف هم بیرون نیان، که اجانب حتی به این زن که کاملا خودش هم پوشونده نگاه نکنن. پس سه مطلب صاحب اصلاح و رقاب در تمسک به این روایت داره. اینجا ببینیم آیا استدلال به این روایت درسته یا نه، چون این تعبیر در کلمات فقها و متشرعه زیادم رایجه. خوب آقایون دقت بفرمایید ببینید که استدلال تا چه حدی درسته و آیا واقعا این روایت میتونه مدعای صاحب اصلاح و رقاب رو اثبات بکنه. اینجا ما چند مطلب داریم. مطلب اول این است که عورت در این روایت استعاره آورده شده و یک معنای موسعی ازش اراده شده. عورت همون قبل و دبر رو از جهت لغت میگن عورت. معنای اصلی عورت همون سوعتینه، همین که در قرآن هم داری که سوعات و هما، این معنای عورته. بعد در
عرض می شود طول زمان، لفظ عورت استعاره آورده شده برای هر چیزی که پوشیده میشه، هر چیزی که پوشیده میشه و دیگران حیا میکنن که نگاه به او بکنن، این رو ازش تعبیر به عورت میکنن. شما ببینید در روایات داره عورت المؤمن علی المؤمن حرام، در یه روایتی از امام صادق علیه السلام همین رو تفسیر فرموده حضرت، عورت المؤمن علی المؤمن معناش اینه که اگر یه مؤمنی یه لغزشی کرد، شما متوجه لغزش او شدی، بعد این لغزش رو در پیش خودتون حفظ کنی که یک وقتی که میخواید او رو از بین ببرید، او رو بیاید افشا بکنید، این میشود عورت. در این روایت دقت بفرمایید، روایت رو داره عورت المؤمن علی المؤمن حرام، بعد فرموده است که در ذیلش امام صادق علیه السلام این تعبیر رو دارن، ان یذل ذلتن با رازا با ریوزه، ان یذل ذلتن او یتکلم به شیء یعاب علی، یه حرفی زده که این برای این عیبه یا یه لغزشی که عیب محسوب میشه، فیحفظه لیعیره بهی یا لیعیره بهی یومن، اینو نگه داره تا یه روزی با او این رو خلاصه این عیب رو متوجه او بکنه. پس ببینید عورت این چنینه، وقت نتیجه چی میشه؟ خوب دقت بفرمایید، نتیجه این است که در معنای وشیع عورت بحث جسم فقط مطرح نیست. در این روایت میگه او یتکلم به شیء، یعنی گاهی اوقات یه حرفی که انسان میزنه این میشه عورت، یعنی یه حرفیست که این حرف انسان دلش میخواد مستور بمونه، خودش میخواد کسی این حرف رو نفهمه، اما دیگری اگر آمد این رو افشا کرد، این میشود افشال عورت، این میشود کشف العورت، اختصاص به بدن فقط نداره. این تو روایت که میگه المرأت و عیون و عورتون، این معناش یه معنای بسیار بسیار موسعیه. اون وقت وقتی معنای موسع شد، یعنی حتی در حرف زدن، حرف نزنه، از خانه بیرون نره، وشترو اوراتهن بالبیوت، این از خانه هم بیرون نره، تو خانه باشه، نتیجه این میشود که پیامبر در این روایت در مقام بیان یک حکم فقهی نیست، برای اینکه ما میدونیم اصل صحبت کردن زن جایزه. حالا بعضیا میگن به مقدار ضرورت، بعضیا میگن نه اگر به صورت متعارف حرف بزنه. کثیر از فقهای رو میگن که صوت اجنبیه، یعنی صوت به معنای لغوی یعنی صدا، نه صوت به معنای خوندن امروزی غنا، صداش استماعش و استماعش جایزه. خب حالا پیامبر میخوام بفرمان زن اینقدر باید خودش رو حفظ بکنه، اینی که مجمع البیانم گفته این نکته بسیار خوبیه، المرأت و عیون و عوره، یعنی جعلها نفسها عوره، نه اینکه شارع از نظر فقهی او رو عورت قرار داده، جعلها نفسها عورت، خودش رو به عنوان عورت قرار بده، یعنی همانطوری که عورت رو مستور نگه می‌دارن، اینم تمام وجود خودش رو مستور نگه داره. این جعلها نفسها، این تعبیر بسیار خوبی است که حالا من غیر از کتاب مجمع البیانم ندیدم این رو. یه وقت میگیم شارع جعل المرء عوره، خب اینجا میتونیم بگیم در مقام حکم فقهیه، اما وقتی میگیم شارع نیست، المرء تو عین و عوره، یعنی جعلها نفسها عوره، این ظهور روشنی داره که حکم فقهی نداره. اجازه تمام بشه عرض من. حالا اگر کسی این حرف مجمع البیانم بگذاره کنار، بگیم خب زیر روایت که داره رست رو اورات هنه بالبیوت، اگر ما بخواییم به ظاهر این روایت عمل بکنیم، زیرش میگوید امر میکند به این که زن از خانه خارج نشه، رست رو اورات هنه بالبیوت، در حالی که یقین داریم حالا یا با اذن زوج یا اونجایی که حالا اصلا زنی هست که زوجه یا زوجم نداره، یقین داریم که اصل خارج شدنش از خانه این اشکالی نداره، حالا منتها باید خودش رو کاملا بپوشانه. این وست رو عورات هن بالبیوت این قرینه خیلی خوبی هست بر این که اون عرض میکنم که عین و عوره در مقام بیان یک حکم فقهی نیست. پس ببینید ما دو تا، یا دقیقتر اگر بخوایم جمع بندی بکنیم، سه تا نکته در اینجا داریم. نکته اول این است که عورت مخصوص قبول و دبر است، بعدن در استعمالات توسعه داده شده، سایر اندام بدن هم گرفته شده، حتی اگر انسان در بدنش عیبیه، اگر در بدن انسان یک عیبی وجود داشته باشه که انسان نخواد اون عیب روشن بشه، میخواد اون عیب مستور بمانه و اگر روشن بشه یعاب و علی، یه عیبی هست عرض میکنم برای او، اینم میشه عورت. از جسم و بدن هم فراتر استعمال میشه، در حرفی که انسان میزنه گاهی یک حرف عنوان عورت داره، گاهی یک فعلی که انسان انجام میده عنوان عورت رو داره. در نتیجه ما نمیدونیم، یا اینطور بگیم در این روایت معلوم نیست که این عورت و ای را در خصوص بدن زن فقط استعمال کرده باشه، یه معنای خیلی موسع‌تری هم شاید داشته باشه. این اولا. باز به عبارت اخرى تو خود کتب فقهی گاهی عورت رو به قبول و دبر میگن که غالبا همینطوره، گاهی زینت باطنی رو بهش میگن عورت، این دو. گاهی اوقات تمام بدن زن، حتی اندام زن، اگر زن خودش رو با چادر بسیار عرض می شود که ضخیمی هم پوشنده باشه، به طوری که بدن او هیچ حکایت از بدن نکنه، اینم باز عرض می شود که عنوان عورت رو داره، یعنی این زن این چنینی باز میگیم که عورتون، این زن به این نحو عنوان عورت رو داره. اون وقت وقتی عورت دارای معانی و مصادیق متعدد شد، این بعضی از مصادیقش واجبه، بعضی از مصادیقش حرامه، بعضی از مصادیقش مستحبه، اینا مصادیق متعدد پیدا میکنه. این اولین نکته ای که عرض کردیم. نکته دوم، المرأة عیان یعنی جعلها نفسها عین و عورتن، نه اینکه شارع تمام وجود او را عی و عورت قرار داده. اینم تمام کنم. نکته سومم این شد که ذیل روایت یقین داریم به این که خروج زن از خانه به صورت محجبه کامل همه میگن جایزه، اون وقت وسترو عوراتهن بالبیوت معلوم میشه یک حکم استحبابیه. اگر حکم استحبابی شد صدر روایتم که عین و عوره، معلومی که پیامبر یه حکم استحبابی رو میخواد بگه و در نتیجه همان حرفی که معروفه که زن بهترین حالات برای او این است که نه او مردی ببینه نه مردی او رو ببینه، و به تعبیر دیگر که اقرب زمانی که میتواند به خداوند نزدیک بشه این است که فی قعر البیوت باشه، روایت این رو میخواد بگه. هیچ وقت روایت دلالت بر این نداره که بخواد بگه همه بدنش عورت، یعنی روایت دلالت نداره همانطوری که قبول و دوبرش سطرش واجبه وجه و کفه اینم سطرش واجبه. حالا بفرمایید. بله سیرم بر همینه. خب سیرم متخذ از این روایات معمولا، سیر متخذ از روایات. چی فرمود؟ و صلی الله علی محمد و آل